ماندن بر پیمان پیمان ماندن ماندن
روایت رهایی آفتاب روز 25 صفر سال 61 هجری قمری در حالی برآمد که کاروان کربلایی اهل بیت در مسیر بازگشت به مدینه بود. کاروان پس از بلرز درآوردن کاخهای بیداد عراق و شام به مدینه باز می‌گشت تا در حجاز هم انقلاب کند. والی مدینه در آن زمان عمر بن سعید بود. او روحیاتی شبیه به یزید داشت، مردی کینه‌توز، سنگدل، فاسق و فریبکار از تبار بنی امیه.
این روایت
آتش زیر خاکستر نوشتند که عمرو بن سعید پس از دریافت خبر شهادت حضرت حسین ابن علی علیه السلام بر منبر مسجد پیامبر صلوات الله علیه و آله رفت و گفت:
به خدا قسم که ما دوست داشتیم سر حسین بر تن او و روحش در پیکرش باقی بماند، اما او زبان به بدگویی از ما گشود در حالی که ما او را می ستودیم. او رشته خویشاوندی میان خودش و ما را گسست در حالی که ما برای اتصال این رشته تلاش می کردیم. آن رسم او بود و این رسم ما.
سخنان فریبکارانه عمرو اعتراض برخی حاضران را در پی داشت. ابن ابی جهش یکی از معترضان بود که به والی مدینه یادآوری کرد حسین فرزند فاطمه زهرا است. عمرو با پرخاش او را به سکوت دعوت کرد و گفت:
لازم نیست تو برای فاطمه دل بسوزانی و با من ستیزه کنی. ما آل امیه با فاطمه و فرزندش حسین خویشاوندیم.
عبدالله ابن صائب نیز بر عمرو به خاطر سخنانش شورید. زمانی که ام لقمان دختر عقیل ابن ابی طالب خبر شهادت حسین علیه السلام را شنید، به همراه خواهرانش ام هانی، اسماء، رمله و زینب از خانه بیرون آمدند. آنها بر کشته های بنی هاشم در طف می گریستند. ام لقمان چنین می سرود: چه خواهید گفت اگر رسول خدا از شما بپرسد شما که آخرین امتها بودید پس از مرگم با عترت و خاندان من چه کردید؟ چه کردید که برخی اسیر و برخی دیگر در خون غلطیده اند؟ کاروان سوگوار و داغدار اهل بیت منزل به منزل به شهری نزدیک می شد که در آن نفرت از بنی امیه و جنایتهایشان شدت گرفته بود. نوشتند همین که دورنما و دیوارهای شهر در معرض دید اهل کاروان قرار گرفت، درد و داغ آنها تازه تر شد. به فرمان امام سجاد علیه السلام کاروان مستقیما به شهر نرفت و جایی در بیرون شهر توقف کرد. کاروانیان از مرکبها فرود آمدند و خیمه ها از نو برپا شد. اشک و آه و گریه گستره بیابان را پر کرده بود. در وقت رسیدن کاروان به نزدیکی مدینه از روز خروج همین کاروان از مدینه حدود 8 ماه می گذشت. شامگاه 27 رجب سال 61 هجری قمری بود که کاروان حسینی از مدینه رهسپار مکه شد. آن کاروان حسین ابن علی و عباس ابن علی و علی اکبر را داشت، اما اینک به جز امام سجاد علیه السلام مردی از بنی هاشم در کاروان نبود. کاروان با خودش سوغات داغ و خاطرات اسارت را به مدینه باز می‌گرداند. قرار بود شهر پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله پذیرای کاروانی باشد که تازیان دیده و مصیبت کشیده و داغ چشیده از آوردگاه عظیم ترین حماسه ها باز می گشت. کاروانی اشکبار و سوگوار، اما پیروزمند و سربلند. امام سجاد علیه السلام برای درهم شکستن توطئه و نیرنگ احتمالی عمال بنی امیه، بشیر ابن جزلم را زودتر از کاروان به مدینه فرستاد. امام می‌خواست انقلاب حسینی را تا مدینه امتداد دهد و مصیبت فرزند پیامبر را با عواطف مردم شهر پیامبر گره بزند. بشیر مردی شاعر و شاعرزاده و از دوستداران اهل بیت علیهم السلام بود. امام از او پرسید: بشیر، خدا پدرت را رحمت کند که شاعری توانمند بود، آیا تو نیز قریحه شعر داری؟ او پاسخ داد: آری ای فرزند رسول خدا، من نیز مثل پدرم شاعرم و ذوق سرودن دارم. امام فرمود: پس به مدینه برو و با شعری نیکو آمدن ما و خبر شهادت پدرم را اعلام کن. بشیر فرمان امامش را گردن نهاد و سوار بر اسب خود را بتاخت به مدینه رساند. او در کنار مسجد پیامبر با صدایی رسا در حالی که می گریست چنین سرود: ای اهل یثرب، دیگر در این شهر اقامت نکنید، این شهر جای ماندن نیست، چرا که حسین را کشته اند. اشک من برای اوست که این چنین سرازیر است. جسمش را در کربلا به خونش آغشتند و سر او را بر نیزه ها شهر به شهر چرخاندند. بشیر خطاب به مردم شهر که گرداگرد او حلقه زده بودند گفت: اینک علی ابن الحسین به همراه عمه ها و خواهرانش در نزدیکی شهر شما فرود آمدند. آنها بیرون شهر خیمه زده اند و من فرستاده علی ابن الحسینم تا شما را از مکان اقامت آنها با خبر کنم. با شنیدن این خبر یک بار دیگر شهر مدینه را صدای شیون و ناله فرا گرفت و شور و شیون بر جان شهر افتاد. هنوز کاروان کربلاییان به شهر وارد نشده بود، اما حتی زنگ شتران آن کاروان پشت طاغوت های شهر را می لرزاند. کینه مردم شهر از بنی امیه آتشی زیر خاکستر بود که هر آن احتمال شعله ور شدن آن می رفت.
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
یه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش، @ رادیو ایران. @ رادیو ایران، با ما همراه باشید.
پرده عاشقی. پرده عاشقی روایت انسان‌های شیردل است که به ندای درونشان لبیک گفتند، روایت بخش‌هایی از تاریخ که از همه پنهان مانده، از رشادت‌های زنان و مردانی که کسی خبر از حالشان نداشته، از ابر انسان‌هایی که فراموش شدند و اکنون از آنها سخن می‌گویید.
خیلی خسته و نگران بودم. دیشب خواب به چشمام حرام شده بود. یه لحظه نتونستم از فکر سلمانزاده و مؤمنان دیگه غافل بشم. نگهبانی من پاس 3 و 4 بود. سکوتی سنگین بر همه جا حاکم شده بود و هوا رو مه گرفته بود. شلیک گلوله‌های منور منطقه رو روشن کرده بود. کاملا حواسمون رو جمع کرده بودیم و صدای تانک‌های دشمن رو میشنیدیم. بچه ها می گفتن عراقی ها در حال جا به جایی هن. نگهبانی من که تموم شد به داخل سنگر رفتم. چهره دوتا شهید و صحنه شهادتشون مرتب جلوی چشمام بود. در این موقع متوجه شدم که بارونی از گلوله های کالیبر 50 دشمن بر سرمون باریدن گرفته. قزنفری گفت بیاییم بیرون، آماده باش دادم بیاییم بیرون. از سنگر بیرون اومدیم. سلیمانی گفت منورای دشمن منطقه رو کاملا روشن کردن، برین جلوی سنگر بزرگه. خودم رو به خدا سپردم. تبادل آتش هر لحظه شدید و شدیدتر می شد تا اینکه دستور رسید که نباید شلیک کنیم و باید منتظر فرمان باشیم. همیشه در چنین لحظه هایی بچه ها لب به دعا باز می کنن. این بار هم ما همین کارو کردیم و با یاد سلمانزاده و مؤمنان ذکر گفتیم. بعد از 1 ساعت تیراندازی ها تقریبا قطع شد. فقط هر چند وقت یه بار گلوله خمپاره خودی فضا رو میشکاف و آتیش به جون دشمن مینداخت. صبح زود سلیمانی اومد و گفت زود بیاییم بیرون، 500 متر جلوتر سنگر بد زد. تا ظهر کار سنگرسازی تموم شد و طبق دستور 500 متر جلوتر مستقر شدیم. موقع شب با تعدادی از بچه ها برای استراق سم جلو رفتیم. سلطانی با جدیت تمام کار میکرد و ما نگهبانی میدادیم. خیلی هوا سرد بود. بچه ها خیلی مقاوم بودن. اون شب و با یک دنیا خاطره توأم با سختی که تحملش افتخار انگیز بود تونستیم پشت سر بذاریم. صبح با آرامش خاطر شروع کردیم و بعد از به جا آوردن نماز صبح به طرف چادر رفتیم و بعد از 1 ساعت کمی خودمون رو گرم کردیم و استراحت. بعد از نماز ظهر نهارو خورده بودیم که بچه ها خبر دادن یه ماشین عراقی به طرف ما داره میاد. بلافاصله RPG زنا جلو رفتن و وقتی با دوربین نگاه کردیم متوجه شدیم که 2 تا خودرو ان. اونا انقدر جلو اومدن و بعد دور زدن و بعد برگشتن که درست نمیشد اونا رو دید. بعد از ظهر سلیمانی اومد گفتش که باید وسایل جمع کرد. باید هممون بریم اهواز. بچه‌ها سریعا چادرا رو جمع کردن و اونا رو با اساسیه و مهمات به اون طرف دهکده بردن. بعد از تموم شدن کارای خودمون به بچه‌های گروه 8 هم کمک کردیم تا زودتر وسایل خودشون رو جمع و جور کنن. در همین حال گلوله‌ای در کنارمون منفجر شد. همه خیز رفتیم. خوب که نگاه کردم دیدم از جایی که گلوله منفجر شده دود سفیدی به هوا میره. سلیمانی گفت بخوابید، کسی بلند نشه، بخوابید. رزوانی و کلانتری هم کنار من دراز کشیده بودن. عراقی ها از گلوله فسفوری استفاده کرده بودن. الحمدلله به کسی آسیبی نرسید. نزدیک اذان مغرب بود که به طرف اهواز حرکت کردیم. وقتی به اهواز رسیدیم مهمات و اساسیه رو از ماشینا تخلیه کردیم و اون شب رو در اتاق برادران گروه 9 به صبح رسوندیم. شایعه فرستادن همگی بچه‌ها به مرخصی داشت قوت می‌گرفت که من خوابم برد. بعد از صبحونه گفتن که هر کسی میخواد بره مرخصی باید تسویه حساب موقت بگیره و بعد از گرفتن برگه مرخصی باید بره استانداری. بچه‌ها عقیده داشتن حالا که فرصت پیش اومده بهتر استفاده کنن. به همین خاطر اسلحه ها و تجهیزات رو تحویل دادیم و تسویه حساب موقت گرفتیم که در همین زمان یه دفعه سلیمانی گفتش که امروز فقط 40 نفر میتونن برن، شما باید فردا برید مرخصی. اما دوباره تغییر عقیده داد و گفت شما بمونید هفته دیگه برید مرخصی. اون روز بعد از ظهر صدای انفجار گلوله‌های توپ و خمپاره دشمن از فاصله نزدیک به گوش می‌رسید. سلطانی که به شهر رفته بود وقتی برگشت گفت شهر شد کربلا و بعد خبر داد که 40 نفر شهید شدند. صبح بعد از نماز برادر سلیمانی زیارت عاشورا رو با صدای گرم و دلنشینش خون و همه رو غرق معنویت و عشق حسین کرد. بعد از صرف صبحانه به اتاق جدید اسباب کشی کردیم. لحظاتی بعد درباره قیام سال 42 حرف می زدیم که سلیمانی اومد و گفت هر کس برای مأموریت آمادگی داره بره ثبت نام بکنه. ما اینو از سلیمانی شنیدیم و بعد از مشورت با دوستان تصمیم به رفتن گرفتیم و برنامه مرخصی رو هممون منتفی کردیم. بلافاصله به همراه غضنفری، سلطانی، زمردیان، امیر و خیلی از بچه های دیگه مهمات و تجهیزات و اسلحه تحویل گرفتیم و با یه مینیبوس به سمت حمیدیه حرکت کردیم. همه غرق در شادی بودن و تورا مرادی با شیرینکاریاش ما رو میخندوند. ستون ما از یه مینیبوس و سه تا دستگاه لندروور تشکیل شده بود و در طول مسیر از دهکده‌های زیادی عبور کردیم. جاده گلالود بود و چندین بارم گیر کردیم. اما دفعه آخر که چرخ‌های ماشین در گل فرو رفت دیگه هر کاری کردیم بیرون نیومد و ناچار از مینیبوس پیاده شدیم و در حالی که سه دستگاه لندروور پیشاپیش ما حرکت می‌کرد با پای پیاده بقیه مسیر رو ادامه دادیم. جاده لیز و سر و لغزنده بود، طوری که حتی راه رفتنم برام مشکل شد. بین را ما به روستایی رسیدیم، نماز و همونجا خوندیم و دوباره به راهمون ادامه دادیم. هوا کاملا تاریک شده بود و منورهای دشمن توی آسمون دیده می شدن. حدود 10 کیلومتر تونسته بودیم راه بریم. در بین را مسافت کوتاهی رو هم با ماشین طی کردیم تا اینکه به روستا و دهکدهی خالی از سکنه رسیدیم. برادران مسئول گفتن که باید تا دهکدهی بعدی جلو بریم و ما مجبور شدیم که دوباره حرکت کنیم و تا دهکده بعدی هم پیش رفتیم. سگا با دیدن ما شروع کردن به پارس کردن. بچه‌ها گفتن که باید سروان رستمی رو بیدار کنیم. من پرده رو کنار زدم. دیدم همه حتی جناب سروان خوابن. انگار نه انگار که اینجا جنگه. در همون حین دستور رسید که به دهکده مجاور بریم و توی مسجد اونجا مستقر بشیم. و ما هم اطاعت امر کردیم، به دهکده مجاور رفتیم و اطراف مسجد رو گشتیم، اما هیچ چی پیدا نکردیم. مقداری نفت داخل یه چراغ زنبوری بود، اونو روی پارچه ریختیم و آتیش زدیم. دقایقی بعد سلیمانی و بقیه بچه ها از گرده را رسیدن و در مسجد مستقر شدن. ساعت 2 بعد از نصف شب بود که جیره عملیاتی بین بچه ها تقسیم شد و همه شادان و شاد و شاداب و بانشات داشتن با هم حرف می زدن. همه به نظر می رسید که خیلی شادن و بعد از خوردن جیره عملیاتی تونستیم راحت و آسوده بخوابیم. صبح قبل از حرکت سروان رستمی ما رو نسبت به منطقه مورد نظر توجیه کرد. بعد از گرفتن جیره همگی سوار ایفا شدیم. یه عده‌ای به این ماشین میگفتن ایفا، یه عده میگفتن آیفا. به هر حال سوار این ماشین شدیم و راه افتادیم. در بین راه از چندین دهکده متروکه که داغ جنایت عراقی‌ها رو به شدت روی خودشون روی صورتشون داشتن عبور کردیم و یک ساعت بعد به دهکده دیگه رسیدیم. بنا به دستور سروان رستمی به دهکده مقابل که کوه نام داشت رفتیم و بعد از استقرار مشغول شناسایی منطقه شدیم. دهکده خالی از سکنه بود و ظاهر اون از زندگی فلاکتبار و فقر اهالی حکایت می‌کرد. به اتفاق سلطانی شروع به کندن سنگر کردیم. بعد از ظهر که امید اومد و سنگر ما رو دید گفت که اینجا برای سنگر مناسب نیست و ما باید بریم جلوی تپه‌ها سنگر بکنیم. بعد از 2 ساعت کار طاقت فرسا بالاخره کار ساخت سنگر به پایان رسید. ادوات ما مرتب روی خط دشمن آتیش می‌ریختن و عراقیام گاهی چند تا گلوله خمپاره به طرف مواضع ما شلیک می‌کردند. شب که از راه رسید لوحه نگهبانی تنظیم شد و افراد کاملا مشخص شدند. مشخص شدند که کی سر کدوم پست و چه ساعتی باید بره. نگهبانی ما رأس ساعت 3 صبح تموم شد. یهو بارون شدیدی شروع به باریدن کرد و سنگرا پر از آب شد. مام سر تا پا خیس. به ناچار به طرف دهکده را افتادیم. اما به دلیل تاریکی هوا راهو گم کردیم. بالاخره بعد از طی مسافتی به دهکده رسیدیم و برای در امون موندن از بارش بارون به اتاقی پناه بردیم. آقای چاوشی آتیشی مهیا کرد و همه دور اون حلقه زدیم. یه ساعت بعد بارون به قدری شدید شد که کف اتاقم از آب پر شد چون سقف چکه میکرد و ما مجبور شدیم برای استراحت به داخل کمد پناه ببریم و اونجا بتونیم یه کمی بخوابیم. خلاصه که اون شب شب پرماجرایی بود، همراه با شلیک پی در پی منورا. کم و بیش صدای تیراندازی هم به گوش میرسید.
روایت جوانمردان پایانی ندارد. آنان که جانشان را برای آرامش تن به تن ما دادند، خون ریخته شده آنها اکنون در رگ‌های ما جاری است. به ازای هر کدام از ما داستانی نشنیده است که باید شنید. آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.